بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بحث ما در سومین میقات عبارت تحریر الوسیله امام قدس سره رو میخوانم. از ثالث الجحفه، سومین میقات جحفه است و هی لأهل شام و مصر و مغرب، کسانی که از شام میان یعنی شمال غربی مکه، مصر هم که مغرب دیگه غرب مکه است و مغرب هم که شمال آفریقاست، اونها هم از طرف غرب میان و لذا مغرب میگن. و هی لأهل شام و مصر و مغرب و من یمر علیها من غیرهم، کسان دیگری هم که از اون راه بیان ولو اهل مصر و مغرب و شام هم نباشند، اونها هم باید در اونجا محرم بشن در جحفه. کلمه مغرب با الف لام باید بیاد، هم در تحریر الوسیله بدون الف لام هم در عروه، در حالی که مغرب علم نیست یعنی سمت مغرب، و در حدیث هم که میخونیم الان در حدیث هم المغرب هست، الف لام لازم داره، در عروه افتاده. تحریر الوسیله هم مثل که تبعاً للعروه الف لامش رو انداختن، روایت المغرب داره دیگه. بله تحریر مغرب داره، تحریر ما که المغرب نداره دیگه، تحریر شما شاد داره. امروز بله، زمان ما بله، اما ما الانم المغرب میگن، الانم من المغرب میگن، نه گاهی به المصر مدینه، المدینه مثل طائف، از طائف بعضی ها با الفلام علم میشه. به هر حال الفلام داره در روایت هم و در کلمات فقها هم داره، صاحب جواهر هم داره، فقها المغرب میگن. حال چطور شده در عروه و در تحریر الفلامش افتاده؟ ایشون که میگم از که بعضی نسخ تعریف بله بعضی از نسخ داره، خیلی خوب استاش. به هر حال حالا یه نکته ادبی بگذارم، خیلی خوب دیگه معیدم. و اما خود جحفه معنی لغویش بدانیم و محلش بدونیم کجاست و چرا اونجا رو جحفه میگن، تاریخش چی بوده، یه اشاراتی هست در کلمات فقها و ارباب لغت. اما جحفه از ماده اجحاف، جحفه جحفه جحفتن اجحافن به معنی اضرار، زیان رسوندن، ظلم، تخریب، این معانی رو در لغت برای اجحاف ذکر کردن. حالا چرا جحفه رو جحفه میگن؟ اونجا شهری بوده، جحفه دیگه از جحف است دیگه، اجحاف هم جحف است دیگه، اجعاف که نمیگیم، عوام میگن اجعاف کرده. به هر حال میگن مدینه ای در اونجا بوده به نام جحفه، سیلاب عظیمی آمده و اونو ویران کرده، اجحاف بر اون کرده و تخریب کرده. و اون مدینه هم اسم اصلیش محیعه بوده که تو روایات ما هم هست، محیعه، حائد و چشم و عین، محیعه به معنی المکان الوسیعه، المکان الوسیع. اسم قدیمش این بود و بعد از آنی که سیل آمد و این منطقه را از بین برد، به نام الجحفه نامیده شد. بسیار، محلش هم در حدود 200 کیلومتری مکه است، یعنی کمی کمتر، یعنی اگر فاصله بین مکه و مدینه رو نصف کنیم، نصف کمتر به سوی مکه جحفه درش واقع شده، کمی از نصف نزدیکتر به مکه. الان شهری اونجا نیست، ولی نزدیک اونجا شهریست بندری به نام رابغ، آباد الان، حتی فرودگاه هم ظاهرن داره. و رابغ در کنار دریای احمره، دریای سرخ، بحر احمر، فاصله زیادی با جحفه نداره. از فعلا ذالک به اینکه این جحفه و رابغ در جاده قدیم مکه مدینه است که میاد به کنار دریای احمر و یه خورده منحرف میشه میره به طرف مکه. و الان جاده کشیدند و میان بره هست و مسافت هم کمتر شده، الان دیگه از جحفه رد نمیشه و لذا حجاج از اون جاده که میان اگر بخوان برن جحفه باید راه و دست راست کج بشند و به سوی دریای احمر پیش برند، به سوی رابغ، نزدیک رابغ جحفه. این محل جغرافیایی جحفه، فاصلش تا مکه، وجه تسمیهش، سابقه تاریخیش به طور اجمال. به قدیر خم هم فاصله چندانی نداره، نزدیک قدیر خم هست. کلامی از مسالک میخونم، مسالک در جلد 11، در جلد دوم صفحه 215 میگه: هیه مدینتون قد خربت، شهری بوده ویران شده. قیل سمیت بذالک، چرا اسمش جحفه شد؟ لاجحاف سیل بها، چون سیل آمد تخریب کرد و ویران کرد که الان شهری به این نام اونجا نیست. و فی اخبارنا، که میخونیم این اخبار انشاءالله، و فی اخبارنا انها تسمى المحیعه، اسم اصلیش محیعه بوده و معناه المکان الواسع، به مکان واسع میگن محیعه. این به حسب موضوع و اسم و محل جغرافیاییش و این جهاتش، اما به حسب حکم مسئله اجماعیست بین شیعه و اهل سنت، همه معتقدن که برای کسانی که از طرف مغرب میان، میقاتشون جحفه. مرحوم نواقی در مستند، کلامی از نواقی، کلامی از صاحب جواهر، کلامی از ابن قدامه نقل میکنم، کافی است برای اینکه بدانید هیچ اختلافی در این مسئله بین علما اسلام نیست. قال فی المسند جلد 11 صفحه 183 الجحفه و هو میقات اهل شام بلا خلاف و هو میقات اهل شام بلا خلاف. صاحب جواهرم میگه ولی اهل شام و مصر و المغرب با الف لام میگه برای اهل شام و برای اهل مصر و اهل مغرب شمال آفریقا الجحفه ایزن جحفه قرار داده شده اختیارن ایزن برای کسانی که از مدینه میان ایزن علاوه بر این الم یمر به ذل حلیفه این مدینه ها رو میگه که اگر مدینه ها از ذل حلیفه رد نشن از جحفه میان که میقات مصر و اهل مغرب است و شامه بلا خلاف اجده فیه نصن و فتوان هیچ اختلافی از نظر نصوص و فتوا در آن نیست. و اما کلامی که ابن قدامه داره جواهر جلد 18 صفحه 113 بود مغنی ابن قدامه در جلد سوم در صفحه 207 جلد سوم مغنی صفحه 207 میگه اجمع اهل العلم على اربعه من هذه الخمسه پنج تا از اینها اجماعی چهار تا از این پنج تا اجماعیه و هی ذل حلیفه والجحفه و قرن همون قرن المنازله که قرن هم خونده شده و قرن و یلم لم و تفق ائمت النقل علمای حدیث علی صحت الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فیها متفقا میگن حدیث صحیح در این چهار تا وارد شده اونه که یه خود محل بحثه کمی در میان اهل سنت محل بحثه همون ذات عرقه. بسیار خوب. و اما از نظر ادله این اقوال بود از نظر ادله روایات بسیار زیادی داریم و این روایات علا اقسام هست. قسمی از این روایات میگه میقاتون لأهل شام فقط اهل شام میگه. قسمی میگه میقاتون لأهل شام و من یلیها لأهل شام و من یلیها کسانی که از اون راه میان. قسم سوم میگه میقات اهل شام و هی المحیه به عنوان محیه عنوان کرده جحفه رو. قسم چهارمی میگه میقات اهل شام و مصر میقات لأهل شام و مصر. قسم پنجمی از میگه میقات لأهل المغرب ام میقات لأهل المغرب و این روایات شم غالبا در باب اول از ابواب مواقیت. من نمونه های هر پنج قسم رو بخوانم. باب اول از ابواب بله مواقیت. اونی که اهل شام داره حدیث سوم و ششم و هفتم و هشتمه. یکی دوتاش میخونم. حدیث سوم اینطور میگه، میگه از احرام به مواقید خمسه تا میرسه به اینجا و وقت لأهل شام الجحفر و وقت لأهل شام الجحفر، فقط عنوان اهل شام داره. حدیث ششم هم همینطوره. روایت صحیحه عمر بن یزید که تا به حال خوندیم میگه وقت رسول الله تا میرسه به اینجا و لأهل شام الجحفر. خب دو تا دیگه روایت هم هست، مثل همین روایت هفت و هشت هم هست. این چهار تا روایت در باب اول لأهل شام داریم. و اما یه دونه روایت داریم که قسم دوم لأهل شام و من یلیها میگه، حدیث نهمه، روایت علی ابن جعفر، سیه علی ابن جعفر، تا اینجا که احرام هایی که میقات هایی که پیغمبر اکرم اونها را قرار دادن تا میرسد به اینجا ولی اهل شام و من یلیها من الجحفر، ولی اهل شام و من یلیها من الجحفر. روایتی که نام محیعه رو برده به در کنار جحفه حدیث ده و یازده، یعنی اون که در اطراف از اون طرف میان، یعنی ها اونهایی که دنبال اون شام و بالاتر از شام و فراتر از شام. و اما روایت دهم که بعد محیعر میگه، میفرماید و وقت لأهل شام الجحفه و یقال لها المحیعه. اسم قدیمش این بوده قبل از آنی که اون سیل ویرانگر بیاد، ظاهرا محیعه اسم شده، بعد تبدیل شده است به جحفه. حدیث یازدهم همینه، میفرماند و وقتا، این روایت مرسله صدوق در امالیه، حدیث یازده باب یک از ابواب مواقیت، همش در جلد هشتمه. و وقت لأهل شام المحیع و هی الجحفه، قبلی داشت هی الجحفه و هی المحیع، این داره المحیع و هی الجحفه، جلو عقب نسبت بود. و اما از قسم چهارمم که اهل شام و مصر میگه، حدیث پنجمه. حدیث پنجم میفرماید، روایت علی ابن جعفر باز، و اهل شام و مصر من الجحفه. راوی آمده و سوال میکرد اهل شام و مصر من اینه و از کجا؟ امام فرمود و اهل شام و مصر من الجحفر. و اون قسم آخر که لأهل المغرب میگه، حدیث یک این بابه، بله کدام، حالا میرسم اون معارض رو میگم. و اما حدیث یک باب یک، مواقعی جده که پیغمبر اکرم به ان فرموده اینا رو میگه تا میرسد به اینجا که میفرماید و وقت لأهل المغرب بله. البته این احادیث که تعبیرات مختلف داره همه بازگشت به یک مطلب میکنه، تمام کسانی که از غرب میان، خواه شمال غربی باشه، جنوب غربی باشه، ناحیه مستقیم غرب باشه، همه اونها میرسن به طرف همون رابغ و دریای احمر و جحفه و اونجا میرسن و از اونجا محرم میشوند. این اختلاف تعبیر اختلاف در محل نیست، یه معنا داره همش، منتها یه معارض هم داره که میگه جحفه مال مردم مدینه، برای مدینه ذوالحلیفه است و جحفه. اون معارض هم بله، حدیث 5 یا 6 بله، حدیث 5 باب 1 میگه و اهل المدینه، همه حدیثی که خوندیم الان که شام و مصر داشت، میگه و اهل المدینه من ذوالحلیفه والجحفه، اهل مدینه از ذوالحلیفه که مسجد شجره باشه و جحفه، هر دو رو بیان فرموده. قبلا گفتیم راه جمعش این است برای کسانی که معذورند و بیمارند و برای بچه ها و فلان و مثال اینها میان جحفه که نصف بیشتر راه رفته باشند. اگر راه 10 روز طول میکشید سابقا، 5 روزشو 6 روزشو راحت بیان، باقی مونده و اگر مریض بیمار بچه از فلانه اینا بیان جحفه. جمع بین روایات همینه، احتیاجی به این بس زیادی نداره. و اما بقیه هنا امران، امر اول این است که الان اشاره کردیم و گفتیم به این که جحفه برای کسانی که از مدینه هم بیان ولی از راه منتهی به چیز نیان، مثل شجره نیان، برن طرف غرب مدینه و مدتی که رفتن بعد راه کج کنن برن به سواحل دریای احمر و از اون راه بیاد، خب اونا هم مانعی نداره. اگر حالا برسیم مهازات، ببینیم چه اندازه مهازات سرد میکنه، آیا مهازات فاصله قریبی باید باشه، فاصله بعیدی بوده باشه، از اونا باید حساب کنیم. به هر حال اگر مقدار زیادی به غرب برن در مدینه و بعد راه کج کنن به جنوب، میرسن به جحفه و از جحفه میتوانند چیز کنند، محرم بشن. درباره سبیان هم میرسیم که سبیان خودش یه بابی داره که سبیان هم میتوانند اونجا محرم بشند و مشکلی ندارند. و اما نکته دومی که در اینجا لازم از خدمتتون عرض کنم این است که سابقا خوندیم که پیغمبر 3 تا عمره به جا آورد. یکی عمره حدیبیه بود که از حدیبیه محرم شده بودن، ولی که عمره انجام نشد، اسمش میذارن عمره حدیبیه. مشرکان مانع شدند و جلو پیغمبر گرفتند و اجازه ندادند و صدنامه امضا شد و رمنا شد سال آینده 3 روز حق داشته باشند بدون اسلحه بیان و زیارت عمره بکنند و معطل هم نشند و برگردند. حاکمیت به دست مشرکان مکه بود. بعد نه میگن عمره حدیبیه به نام نه اصلا عمره رو میگن من الحدیبیه، عمره کان من الحدیبیه، همچین داره، همچین داره. بله حالا میخواد روایتش هم میخونیم، روایت جلد دهمه که اینجا من نیاوردم، روایت دوی از ابواب عمره است از جلد دهم که قبلا خوندیم. حالا دهم اونی ابواب العمره در جلد دهم وسائلی، حدیث دوی باب دوی از ابواب عمره. شاهد من این نیست، یک عمرم که به جا آوردن که از جعرانه بود، از طائف پیغمبر بعد از آنی که جنگ با حوازن رو فتح کرد، از طائف برمیگشت رسید به جعرانه، در اونجا غنایم چند روز موندن رو تقسیم کردن، از همونجا محرم شد. جعرانه خیلی نزدیک به مکه است، جزء حدود حرمه. و یه عمرم پیغمبر از جحفه به جا بود، این یعنی چه؟ من الجحفه، سه تا عمره یکیش از جحفه بود. خب با اینکه پیغمبر از مدینه آمد مسلم، عمرت القضا اسمشه، یعنی بعد از سال حدیبیه که سال ششم بود، سال هفتم پیغمبر اکرم آمد برای عمره، طبق قراردادی که بسته بودن با مشرکان سال هفتم هجرت آمدن. از کجا آمدن؟ از مدینه آمدن. کجا محرم شدن؟ من الجحفه. این باید یکی از دو محمل ما برش درست کنیم. یه محملش این است که پیغمبر احساس خطری میکردند، یا جمعیت زیاد بود با پیغمبر. میدونید جمعیت در صلح حدیبیه در عمرة القضا جمعیت زیادی بود. حالا ملاحظه جمعیت کردن، همه بخوان از مسجد شجره کوچک و بزرگ، طبعا برای جنگم نمی رفتن، قاعدتا زن و بچه ها هم آمده بودن همراه اینها، ملاحظه کردن در اونجا مصلحت نبود محرم بشن، یا خوف عدو بود مصلحت نبود محرم بشن، آمدن جحفه. و یا این از کراه کج کردن رفتن به مغرب و ساحل دریا و از ساحل دریا آمدن، بعید میبینم یه همچین چیزی باشه. ولی به هر حال باید توجیه کنیم اینو که عمره جحفه، عمرت القضا، این از جحفه بوده، لابد یه دلیلی داشته که در مسجد شجره امکان پذیر نبوده است. اینم نکته دوم. بله نمیتوانیم اینو بگیم، به علت اینکه ظاهر این است که همه اینها را پیغمبر با هم تعیین کرد، وقت کذا و کذا و کذا. خب تمام کنیم این میقات سوم رو، میخوایم بریم سراغ میقات چهارم. ببینید یه شهری بوده، اون شهر از بین رفته، الان یه مسجدی و یه مقدار مغازه چیزی اونجا ساختن و برای افرادی که حالا میخوان برن که مشکل ندارن، چون مسجدی هست یا تو مسجد یا بیرون مسجد، چون دیگه مسجد اونجا شهر نیست، در جوفه هر کجاش بخوان محرم بشن میشن. الان مشکلی ایجاد نمیشه، تا دو سه کیلومتر هم برن این ور اون ور هم که محاذات هم سرد میکنه، از این نظر بتونیم محدوده شهر جحفه در تاریخ قدیم چقدر بوده اینو مشکل ما بتونیم تعیین بکنیم. نیازم نداریم که تعیین بکنیم. و اما بریم سراغ چهارمی. چهارمین میقات یلملمه. سه تا اسم داره، یلملم و علملم و یرمرم، هر سه رو گفتن. ما گفتن اسم جبلی است هنا، یک کوهی در اونجا بوده است که به مناسبت آن، یا یه دره‌ای بوده. جواهر اینطوری میگه به دنبال همون آدرسی که گفتم، و کذا لأهل الیمن جبلون اواد یقال له یلملم و علملم و یرمرم و هو علی مرحلتین من مکه. یلملم اسم کوه بوده یا اسم دره بوده؟ آیا یه معنی لغوی هم داره یا نداره معلوم نیست، اما اسم کوه یا دره بودن شک نیست. و این یلملم دقیقا جنوب مکه است، یعنی از مکه برن صاف به طرف جنوب به سوی یمن، چون یمن جنوبشه به جزیره عربستانه. وقتی از مکه، خود مکه هم در نقطه نسبتا جنوبی جزیره است، از مکه رو به سوی جنوب برن و در حدود 94 کیلومتر جلو برن میرسن به یلملم. فاصلهشو امروز 94 کیلومتر نوشتن. در کتب ما مرحلتین نوشتن، هر مرحله چند فرسخ بود؟ 4 فرسخ. هر مرحله 8 فرسخ. برید 4 فرسخه. برید 4 فرسخه. مرحله اون چیزی بوده که از صبح تا عصر طی می‌کردن. معمولا دو تا برید می‌رفتن، دو تا 4 فرسخ، 8 فرسخ. بنابراین میشه 16 فرسخ. 16 رو ضرب در عدد 6 بکنید، قریب به 90 میشه. 90 نمیشه، خود از 90 کم دارن. ولی الان 94 کیلومتر نوشتن. 96 تا میشه. خیلی خوب. با 10 60 تا 96 تا میشه، درسته. با 94 تایی که الان میگن کیلومتر تفاوت داره، چندون تفاوتی نداره. بله؟ 126 نه، یلملم الان مرحلتین 96 کیلومتره. اصلا 126 نداریم تو اینا. خب، و اما راجع به یلملم از نظر اقوال، اینو بگم روایت چه بمونه برای فردا، از نظر اقوال یلملم هم اجماعیه، شیعه و اهل سنت همه قبول دارن. الان کلام ابن قدامه رو خوندیم که اون یلملم هم جز چیزهایی که اتفاق فقهای اهل سنت برانر ذکر کرد، اتفاق فقهای ما هم بر همین معنا هست که انشاءالله عبارتشون رو فردا میخوانم. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.